استخارج وصول حضرت آیت الله استاد مهدی موسوی خلخالی در مشهد در تاریخ 25/9/86 جلسه 120.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الباص محمد
الله
على أهداف أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليجملوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نحن موضوع منتهي شد فرمايش سهد الجبار محفظ النامينية الله مقامة وسيد الأستاذ لذلك وجودنا للمقام یعنی در مورد طلب تسیزه یا طلب اتحان وجود را وجود عقلی دانست و اساس وجود عقلی را هم مبتنی کردن بر مسئله عمودیت و رفتیت با اونی که وزیفه عقل این است که دنفر در مقدام خوشیان و نمجراش سته وزیفه این است که حتما اون کار را انجام بده و حالا ما یحکم و به الاب تأملی که در اینجا هست این است که بحث ما یا بحث لغوی است یا بحث عقلی و هیچ کدام اقتضای این چنین بنابی را نمیخواد. ما در بحث ماده ان خوشید این که امر دو معنا دارد، یکی طلب و دیگر معنای شیء یا شیء خاص. تلقب کردیم در معنای طلب که آیا طلب مطلق یا طلب من العالی او طلب من العالی و مستعلی، این دو قید بحث. قید سلمون که جهت سلمون دلالت طلب است و وجود این بحث لغوی است که رفتی در مقام عبودیت که ما در اینجا مسئله را ببریم روی عبودیت را بگوییم عبودیت اصلا اقتضا میکنه اتصال بحث ما لغویه آیا مطلق طلب یا طلب مع الفروض یک طلب مع القلوب و استعلاء دو طلب مع القلوب و استعلاء در وجود این بحث را قلی ارتباط نمام قلوب و ارزاد اقدس الهی و رقیت برای او عقل را ما در اینجا دخالت دهیم در معنای وقت یعنی چی؟ حالا اول و ثانیه اگر چنان که شما از دین اطاعت بنگرید لو امر المولا هل یجب اطاعت الاملا اون دیگه در اون بحث که ما کردیم با هو حق الطاعت حق الطاعت معنای جامعی بود برای ذات اقدس الهی لحالفیته و ربوبیته و برای پیغمبران و علمه اطار تشریعاً حق و طاعت و از برای مرحله سلوک حق و طاعت قراردادی و در مرحله چهارم حق و طاعت تعبدی حق امر والده که امر می شود از قدر چهاره اطاعت کن امر والده ای را خلاص بحث داری بود که امر والده ای کهی صرف میکنه و آیا معنی علوم و معنی استعلاء؟ آیا معنی استعلاء فقط؟ یا هیچ کدوم را نمیخواد؟ اون هم باز یک نوع بحث لغوی بود که عرض شد. علا کل تاعت، علا کل بحث در حق الطاعة است. اگر بحث را عقلی بگیریم نه در مسئله عموم دیدن و برقیه است و به اعلانت اخرى. اگر ما بحث را مجرد لغوی بگیریم اصلا بحث حق الطاعة در اینجا مطرح نمیشه. عرض دال است و وجود یاله، یعنی الامر من کام هر کی میخواد باشه، آیا امرش دلالت بر ایجاب و الزام میکنه؟ یعنی این باید پاسخ این رجوع به لغت باید بشه و رجوع به تبادر باید بشه. امر در اینجا جواب نظر بده. و اگر از مسئله حق و طاعه بحث کنه، اون اعم از ربوبیته، اختصاصی به ربوبیت نداره. یعنی ما موضوع حکم را امر قرار بدیم از بعد اطاعت، نه از بعد لغت. اگر از بعد اطاعت بخواییم قرار بدیم، زائله اطاعت اوهر از امر ربوبیت. حق الطاعه لمن کان له حق الطاعه من ذات اخلص الهی ربوبیت، یا تشریعاً به تعالی حق الولایه للنبی برن کان فی مقامه و نائبه، او حق الانتخاب که حق الاطاعه هست. پس برابر این بیان قاصد است، از محل بحث خارج میشه که ما وجود را وجود و عقلی قرار بدیم. به تعبیر سید الرسال الرقیت و القبولیه یخفلی وجود الطاعه، و تعبیر ایشون هم تقریبا همین معنا هست. انگار حالا اول کل حال که عبارت ایشون من یادداشت کرده بودم، ولی یه در میان یوها این تبلیغات مرحوم کاظمینی در تواضع هو عند الوجود انما يكون حكما عقليا لا انه امر شرعي ينشأه الامر حتى يكون ذلك مفاد الصيغه. نفس میکنه لغت و مدلول هل لفظی کما هو به مقالت من یقول به وضع حال ذلك. اونهایی که میگویند وضع شده، اونها میگن صیغه دلالت بر اون میکنه. و معنا قول الوجود حکما عقلیا هو ان العقل و نخطر این نخور عقل یعنی چی؟ هو ان العقل لا بد ان یمنه، یعنی بعث عن بعث المولا الا ان یرد امر رو تفسیر، مگر اینکه مولا اجازه بده که این طلبی که کردن نه کجا هستی میخواییم انجام ندیم نده خواهیم این نداره. اون بعد ما کان المولا قد احمل ما کان من وظیفته، مولا وظیفه خودش را عمل کرده و اظهر و بعث و قال مولویان افعل و لیسه وظیفه المولا اکثر من ذلك. مولا فقط همین دستور میده انجام بده، دیگه واگذار میکنه به امر شما. و بعد اعمال مولا وظیفته تصل المولا الى حکم العقل. حکم عقل بعد اعمال مولیته من لزوم انبعاث العقل ان بعث المولا ولا نعنی بالوجود سوى ذلك. حالا کل حال این تأمل هست در اینجا که اگر بحث لغتیه آسخ اون را لغت باید بده، و اگر بحث عقلیز حق و طاعه هم از مقام ربوبیته. پس باید بحث را اینجور انوان کنید که اگر امر از من له حق و طاعه صادر شد، اینجا عقل چه جوابی دارد؟ عقل در اینجا به نظر میرسه که دو جور جواب خواهد داد. در باره مولای حقیقی اونجا واجب است اطاعت بلا اشکال، هیچ حرفی نیست. در ولایت تشریعی که از برای ائمه هست، ما حکم عقل اونجا ضروریه و قبول میکنیم این که میگه باید اطاعت کنیم. و اما قسم سوم که حق الطاعه‌ای قرار دادی اون حکم عقل نیست، اون بلای اغلاست. عقل ضرورتی نمی‌بیند در اطاعت غیر از خدا و رسول، اونجا عقل راهی نداره جز اطاعت. اما در قراردادها و انتخاباتی که میشه بلای اغلا از برای حفظ نفس اطاعت، نه ضرورت عقلیه از قبیل اینکه پس کنید دو تا چهار تا حکم عقل به ضروره نیست. اونجا خود حفظ نظام به این است که از کسی که انتخاب میشه از برای نفس کار کشور، اغلا بناشون بر این است که امر او را اطاعت کند حفظاً للنظام. و این اگر اطاعت نکنه کاری پاسه که داره تویل میشه، نظام به هم میخوره. اغلا برای حفظ نظام، پس حکم عقل ضروری منحصر به دو مورده، و اما در مورد سوم و چهارم بنای اغلا. خب این یک تأملی بود در اصلاح فرمایشات این دوزرگوار. از ملاحظت ثانی، ملاحظت ثانی این است که حکم عقل در اینجا چه معناست؟ حالا به هر کیفیت که باشه، از عقل لا یحکم به شیء، قوه عاقله حاکم نیست، دستور دهنده نیست. عقل هیچ وقت فرمان صادر نمی کنه، فرمانده خلاص و بشر و انسان. العقل لا يحكم ولا يفقه، انما العقل قدرت مدرکه، عقل ادراک می کند شیئی را. دیروز که مثال زدید حکم عقل را به اینکه می گوید الله تعالی واجب لذاته حکم العقلی و الممکنات واجب لغیره، اونجا معنی در فرمان عقل چه می گوید؟ عقل در رجوع درد می کنه این معنی را. بیدن چه بگه در آنجا حرف نشده های فرمانده ایش کرد اونجا؟ بگه الله تبارک و تعالی واجب لذاته، یعنی فرمان بینم غلط این معنی، یا بگوید ممکنات واجب لغیره، یعنی فرمان بینم غلط را درد می کند. عقل الله تعالی صادق لذاته، ثبوت ذاته الهی را درک می کنند انه بلادهی فاقتون و نسبت به ممکنان به غیرهی فاقتون از عقل جد درک و لا یک مرور شیفه. پس بنابراین این اصلاحی هم باشه ان العقل یحکم، ان العقل یفعل، نه العقل جد درک. به این معنا بگیم حکم عقلی. پس بنابراین دلالت عقل بر وجود به طور کلی منفیه، بلکه در کل عقل فقط مقارنن للعقل انهو لابد درکن فتع المولا. این هم مثل از کنم که توضیحی شاید ولی فرمایشات این رو رو که باید. و اما نرجع الى اصل مطلب، آیا هل العقل یحکم به وجود؟ حالا چه بر مبنایی که ظاهر عبارت شده که از مقام ربوبیت و علوم به ذات اقدس الهی و عبودیت اقتضا میکنه علا تأمل جی؟ نه، بکتر از اون تأمل همونجا ما بحث کنیم. میریم برای این که مولا عقل کرد و فرمودید که عقل میگوید عقل شد امر مولا، یعنی طلب المولا. اگر ما چنون که در موردی که مولا طلب کرد اگر ترخیص کرد به ترک بگیم خب رسحت داری شما همین فرمونی در عبارتشون هست که لو طلب المولا و رخص به ترک، اینجا اقضامی هم اینجا میگه نه لازم نیست کنم، چون خدا مولا اجازه ترک را داده خود ترک فرام که لنگ را خسر ترک مطلق طلب ما ترک کنید یک خلقی را ما این که یقین داریم مولا در این مورد طلب اراده جدی نداره. اشکالی که نداره میگه آبیان ولی یک اراده جدی من میدونم بداره که اگر نیاورم خب این مشکلی نیست. در اینجا عقل چیه؟ عقل جنب. اگر مولا طرف کرده ولیکن اراده جدی پشت سر این طلبش نیست. و ما معنا داره؟ معناش اینه که اگر شما که نیاره خوبه در کار نیست. پس عقل در اینجا عقل میزنه. میگه من میدونم گفت آفیاد ولیکن این چیز نیست که اراده جدی داشته باشه. پس در اینجا عقل حکم نمی کنه که طلبی مولا کرده و اینی اعلم حالا به هر طریق اعلم اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اِرَاقَةٌ جَدِّيَّهِ هل این اعلم یحکم الله؟ نه. حالا اگر شک کردم که مولا اراده جدی داره یا نداره بعد اجازه ترک هم نداره این شک کردم ما عقل عقل بکنیم چون شک در موضوعه طارتاً موضوع را یقین میگیرد که مولا طلب کرده و اراده جدی هم داره یک دوم طلب کرده و من میدانم که اراده جدی نداره دو فرض سوم طلب کرده و علمی اصف کن در این که آیا مولا اراده جدی داره یا نداره اگر من در این مولا شک کردم خب هم ونجا نمیاد چون موضوع را احراز کرده موضوع در جاییست که طلب بکند و اراده جدی داشته باشه اگر من شک کردم در اراده جدی که دارد یا ندارد اینجا عقل نیست میدی تمسک کن به اطلاق این میشه لفظ تمسک کن به اطلاق این دلاغ لفظی میشه پس دلاغ عقلی نیست ما عقل را بخواییم در اینجا حاکم باشه اگر چلون چه بگویی در جوابی که شک میکنی تمسک کن اطلاق اگر تمسک کن به اطلاق شد این دلاغ لفظی خواهد بود رجوع الی ما کنا نفر رومه و حوالیتی دلالت لفظی نیست و این چه اتفاقون اگر مولا ترخیص نداد در فرد لازمه او این است که اراده جدی داره معنای این اینه که به دلالت التزامی عدم ترخیص در فرد شما کشف میکنید طلب مولا را برم چون دلالت لفظی پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم مدت طلب موضوع است از برای حکم عقل به وجوب اطاعت باید احراز کنید که مولا راضی به فرد نیست و اراده شریف پشت سر این طلب است چیکار رسول الله اطماع به اطلاق و اطماع به قرینت الاخرى به دلالت الالتزامیه و حالا رجوع رو بدلل بنابراین دلالت درام لفظی میشه در دلالت هم پس این که شما میدونید لطفرم المولا حکم الحق لایش این اشکال هم اشکال رو ممیر است که این حرف شما قانون عام خاص را به هم میزنه قانون عام خاص اینه که اگر مولا عام را اطلاق بکنه و بعد خاصی را بگه قاعده جمع دلالی بین عام خاص تقدم خاص است بر عام مثلا لو قال المولا لا یجب اکرام العالم حالا فرض کنید نگران نشید بعد بگوید اکشن للفقها اینجا قاعده چیه؟ تخصیص واضحه لا یجب اکرام العالم نه همه علما مذهب نیست اکثر العالم الفقیر تخصیص میزنید یعنی میگویید عموم لا یجب الاکرام خصوصا بالعالم الفقیر و معدا لا یجب الاکرام که قانون جمع واضح دیگه بیان اما علی قول عکس شما بگید لو طلب المولا شیئا ولم یکفن به ترک ان الامر یحکم الوجود اینجا نتیجه عکس میده اگر مولا گفت اکثر من فقها لبه عموم گفت لا یک اکرام العالم میگیره اینجای الان اون تفسیر در سرکه پس خاص مقدمه در آن میگه آن مقدمه در خاص میگه یعنی باید ما اکثر من فقها را هم کنی در استحباب یعنی جواز تر ملزم می شود به امر نتیجه استنباط می شود یعنی اکرام فقها می شود صحب و هادا معنا تقدم العام علی الخاص لا تقدم الخاص علی العام این شما به من کردی حد مدر که ما تحصیل دارم در کرامشون به اینکه لوتر من مولا شیئا و رخصت فکر شما صحب خواهده اگر مولا چیزی رو طرف کنه فقط زمینه یا او متصلن او متصلن بگه اینه داره طرف کنیم و اینجا اصحاب نمی کنه ببودیم بایستی که طرف مفتر باشه و تفکیز در طرف نکنه میگه اینجا چی بگیم مولا گفت اکشم فقها ها به عموم گفت لا ید اکرام العالم تفکیز در طرف هست یا نمی او اینجا نمیگیره یا نه؟ میگیره وقتی عموم او اینجا نگره نتیجه هم آم مقدمه برخواست میشه یعنی امر این که اکثر من دوها همه بر استقلاب میشه و حالا خلاف ضرورت میشه و نتیجه اشکال دوم این است به این که اگر ما بر این اساس بشتریم و به نوعی طلب مولا الانم یکترین بهتر ان اکلو یک فوق بلولوم لازمش سخت قاعده تقدم خاص بر عام و بلکه نتیجتا عام مقدس بر خاص خواهد شد علاوه بر اون اشکال اولی و حالا حاصل ما ارز کنم که حالا تعمولی یا اشارت اشکالی در فرمایش این دوزن کمار بود تا اشارت برسیم برای قبول بندی صلی الله علیه وسلم